ساعت در تهران 6 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. گزارش هایی از اعتصاب در چند شهر سیستان و بلوچستان منتشر شده است. به گفته گزارشگر سازمان ملل متحد، توضیحات ایران درباره سرنگونی پرواز اوکراینی تناقض دارد. و آمار رسمی درگذشتگان کرونا در شبانه روز گذشته در ایران 73 نفر اعلام شد. در این ساعت غروب چهارشنبه ششم اسفند 99 همزمان با 24 فوریه 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. یک روز پس از تنش و درگیری در سراوان در اعتراض به مرگ چندین سوختبر به دست سپاه پاسداران، گزارش‌ها از اعتصاب و تعطیلی اصناف در چند شهر استان سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان و سراوان حکایت می‌کند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مغازه‌ها و بازارهای شهر سراوان تعطیل است. کانال تلگرامی رصد نیوز نیز نوشت ماموران امنیتی در سراوان به شهروندان اجازه ورود و خروج نمی‌دهند و فضای شهرهای استان سیستان و بلوچستان به شدت ملتهب و امنیتی است. ویدیوهای نیز از حضور پرشمار ماموران امنیتی در شهر زاهدان منتشر شده است. روز دوشنبه در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی شهر سراوان به سمت گروهی از سوختبران، درگیری‌هایی در این شهر روی داد که منجر به تخریب ساختمان فرمانداری و آتش گرفتن دستکم یک خودروی نیروی انتظامی شد. به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، توضیحات زد و نقیض مقامات تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرسش‌هایی را مبنی بر عمدی بودن این سرنگونی برانگیخته است. آنی اسکالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در قتل‌های فراقانونی اگرچه به خبرنگاران گفت مدرک مشخصی مبنی بر شلیک عمدی به هواپیما پیدا نشده، اما در این حال جمهوری اسلامی را به دروغگویی درباره نحوه سرنگونی هواپیمای اوکراینی متهم کرد. سپاه پاسداران بامداد 18 دی 98 هواپیمای مسافربری اوکراینی را که در حال اوج گرفتن از فرودگاه تهران بود با شلیک دو فروند موشک سرنگون کرد که منجر به کشته شدن تمام 176 سرنشین آن شد. سپاه پاسداران بعد از چند روز پنهانکاری زیر فشار جامعه جهانی اقرار کرد این هواپیما با موشک‌های سپاه سرنگون شده است، اما علت آن را خطای انسانی اعلام کرد. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران آمار رسمی درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 73 نفر اعلام کرد. سیما لاری همچنین افزود در شبانه روز گذشته بیش از 8000 نفر دیگر به تعداد مبتلایان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران افزوده شد. کل موارد رسمی کرونا در ایران به 1,600,000 مورد نزدیک شده که از این میان تاکنون نزدیک به 60,000 تن درگذشته و نزدیک به 1,400,000 نفر بهبود یافتند. این در حالی است که آمارهای رسمی وزارت بهداشت مورد تایید منابع مستقل نیست و برخی مراکز داخلی نیز صحت آنها را زیر سوال بردند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، از پایان کار کمیسیون مشترک این نهاد درباره لوایح پالرمو و CFT خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن رضایی گفته است تلاش می‌کند تا پایان اسفند ماه نظر نهایی مجمع را اعلام کنند. جمهوری اسلامی از سال گذشته به دلیل تعلل در تصویب پیوستن به معاهدات پالرمو در امر مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و CFT در امر مبارزه با تامین مالی تروریسم مجدداً در لیست سیاه سازمان بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفته است. مقام‌های دولت حسن روحانی بارها خواستار تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. و در این مرحله خبر آخر این نوبت این است که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، امروز چهارشنبه بدون نام بردن از مجلس شورای اسلامی آنچه تلاش برای مخدوش کردن توافق بین دولت او با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند را بازی در زمین دشمن توصیف کرد. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت اگر کسی بخواهد توافق بین دولت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را مخدوش کند، در زمین دشمن بازی کرده و معلوم است اینجا اهداف دیگران اجرا و اعمال می شود. این اظهارات پس از آن بیان می شود که مجلس شورای اسلامی خواستار ابطال توافق اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی با سازمان انرژی اتمی ایران شد. این تصمیم مجلس با واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات او مبنی بر رفع دو صدایی شدن و حل اختلافات مجلس و دولت روبرو شد. در امتداد و حاشیه همین موضوع، آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشی را تایید کرده که گفتگوی این بخش خبری به آن مربوط می شود. آژانس انرژی اتمی میگوید ایران نه تنها غنی‌سازی 20% اورانیوم را آغاز کرده، بلکه تا روز 28 بهمن 17.6 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% به ذخایر خود اضافه کرده است. این آژانس روز سه‌شنبه 5 اسفند در گزارشی محرمانه به کشورهای عضو که خبرگزاری آسوشیتد پرس نسخه‌ای از آن را رویت و نقل کرده اطلاع داد ایران با این کار گامی دیگر در مسیر خروج بیشتر از تعهدات هسته‌ای خود برمی‌دارد. در همین زمینه با مهران براتی تحلیلگر روابط بین الملل گفتگو کردم و ابتدا نظر او را درباره این گزارش آژانس پرسیدم.
خب این اورانیوم 20% به تنهایی نمیتونه همه مسئله باشه، چون مصوبه مجلس بوده که مسئولین ماهی 10 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی کنن، غنی سازی کنن که میشه 120 کیلو در سال. این مقداری که شما فرمودید همون محصول همون ماه اوله. مسئله خیلی اساسی تر در این مورد این هست که جمهوری اسلامی اصولا فکر میکنه که نباید به تهدیدات هیچ طرفی توجه بکنه و اقتدار خودش رو در سطح سیاسی نشون بده، از این طریق که مصوبه مجلس رو هرچند نه 100% در عمل ولی در حرف دنبال بکنه که ما این کار رو خواهیم کرد. بازی با آتش میکنن، یا از روی نادانی و یا از دانایی کامل به این مسئله و در حقیقت در پی این نیستن که حتما الان تحریما برداشته شه، شاید هم مایل هستن به کلی از برجام بیرون بیان و راه دیگری برن. هنوز مشخص نیست.
حرف اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که با تأکید گفت ممکن است حتی به 60% برسونیم میزان غنی سازی رو، چگونه ارزیابی میشه؟
خب اینم یه قسمت از همون بلوف‌های خاکستری، بلوف‌هایی است که عملی نیست. معمولاً بلوف‌ها وقتی کارساز هستن که عملی هم باشن. ایشون میتونن غنی سازی 60% یا بیشتر هم انجام بدن ولی نتیجه‌ای که میخوان به دست نمیارن. غافل از این مسئله هستن که اصلا آقای بایدن اگر هم بخواد قادر نیست این مسئله رو به زودی حل کنه، به علت وجود قانون کاتا. این قانون در سال 2017 از طرف کنگره و سنا تصویب شده. در این قانون در رابطه با مسائل موشکی، در رابطه با اعمال تروریستی سپاه، در رابطه با تمامی سیاست‌های تسلیحاتی، در رابطه با مسائل حقوق بشری موانعی گذاشته شده جلو رئیس جمهور. میتونه هر سال 8 روز یک بار استدلال بکنه که چرا به دلایل امنیت ملی آمریکا لازم هست که این تحریم‌ها برداشته شن. یعنی این نیست که آقای بایدن فردا تصمیم بگیره من همه تحریم‌ها رو بردارم، یا باید اون قانون کاتا رو لغو کنن دوباره به مجلس ببرن، یا طبق اون قانون. خب این رو ایشون نمیتونه انجام بده، باید با کنگره و سنا وارد مراوده بشه. بنابراین تهدیدات آقای خامنه‌ای 60% 90% در اصل موضوع تغییری نمیده، مشکل تر میکنه کار رو برای آقای بایدن برای استدلال در مقابل کنگره و سنا.
در واقع گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ذرات مواد هسته‌ای از جمله اورانیوم در جاهایی که نباید در ایران پیدا شده، آیا میتونه در این روند باز هم نقش بازدارنده پیدا بکنه؟
بله حتما. ببینید آقای گروسی، این گزارش که مربوط به تولید اورانیوم فلزی شده و آثاری از به اصطلاح مواد رادیواکتیو در جاهایی که قبلا اعلان نشده پیدا کردن، ایشون این گزارش رو به شورای حکام قبل از رفتنش به ایران نداد. میخواست راهی پیدا بکنه که گزارش مثبتی بده که راه باز بشه، سخت نشه مسئله به اصطلاح برداشتن تحریما و ماندن غرب و ایران در برجام. خب حالا برگشتن مجبورن که این گزارش رو بدن و شورای حکام هم باید در این مورد نظر بده. یه نظر میتونه این باشه که به هر صورت راهی برای بازگشت به شرایط پیشین با جمهوری اسلامی هست. یه نظرم میتونه باشه که همچین راهی دیگه وجود نداره، بنابراین گزارش به شورای امنیت بده. شورای حکام باید گزارش منفی به شورای امنیت بده، این شورای امنیت و تصمیم بگیره. اینها همه مشکلات جمهوری اسلامی رو راحت تر نمی کنه. به هر صورت این مسئله که جمهوری اسلامی در پیه، به هر صورت از نظر بالقوه، از نظر توانایی علمی در پی تولید سلاح هسته‌ای بوده و هست، این رو دیگه نمیشه انکار کرد. همه دنیا دارن همه کار میکنن که جمهوری اسلامی این کار رو انجام نده و این هم شده ابزاری در دست جمهوری اسلامی. فکر میکنه اگر راه کره شمالی رو بره و اون وقت مسئول خواهد بود از تغییر نظام و از تحولات لازم در سطح ملی. این کار رو داره با جدیت دنبال میکنه، ولی نتیجهش فکر میکنم برای جمهوری اسلامی به هر صورت مثبت نخواهد بود.
دیدگاه آقای مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل بود، درباره گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و غنی‌سازی بیشتر اورانیوم توسط ایران. گزارش بعدی، به دلیل نگرانی از تحریم‌های احتمالی آمریکا، 18 شرکت اروپایی از طرح گازی موسوم به نورد استریم 2 که قرار است گاز روسیه را به آلمان انتقال دهد خارج شدند. کنارگیری این شرکت‌ها در حالی صورت گرفته که دولت جو بایدن هنوز رسماً تحریم علیه این پروژه گازی اعلام نکرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در طرح گازی نورد استریم 2 علاوه بر شرکت روسیه گازپروم، 5 شرکت بزرگ نفت و گاز و شمار بسیاری از شرکت‌های بیمه در اروپا هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان که نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده، لوله گذاریش از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از عبور از آب‌های فنلاند، سوئد و دانمارک سر از آلمان در می‌آورد. این خط انتقال گاز به درازای 1200 کیلومتر از همان آغاز کار ابتدا اعتراض شدید دولت ترامپ را به دنبال داشت و با ورود جو بایدن به کاخ ریاست جمهوری آمریکا هم مخالفت‌هایی شنیده شد. حال اکثر روزنامه‌های آلمان به نقل از گزارشی که وزارت خارجه آمریکا به کنگره این کشور تسلیم کرده خبر دادند اعتراض‌ها و مخالفت‌های آمریکا علیه شاه لوله گازی روسیه آلمان آشکارا مؤثر واقع شده و دست کم 18 شرکت بیمه که در سطح اروپا پراکنده‌اند یا به ادامه همکاری خود با این طرح بحث برانگیز گازی پایان داده و یا اطمینان دادند از این پروژه خارج شوند. جالب توجه این که شماری از این شرکت‌های بیمه آلمانی هستند. در میان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته کنارگیری این شمار از شرکت‌های اروپایی نشان می‌دهد تهدید دولت بایدن در مورد شرکت‌هایی که با طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان همکاری کرده‌اند مؤثر واقع شده. 5 شرکت بزرگ نفت و گاز اروپایی که در نیمی از سرمایه گذاری این خط گازی مشارکت دارند تا کنون واکنشی به تحریم‌های احتمالی آمریکا نشان ندادند. با این حال اما دولت آمریکا شرکت‌هایی را که در ساخت و راه اندازی این طرح گازی دست داشتند تهدید به اعمال تحریم کرده. به نوشته روزنامه‌های آلمان، اولین تحریم آمریکا در روزهای آخر ریاست جمهوری ترامپ گریبان صاحبان کشتی غول‌پیکر لوله‌گذار این طرح گازی را گرفت. به نوشته روزنامه‌ها، آمریکا قصد دارد جلوی این خط انتقال گاز از روسیه به آلمان را به این دلیل بگیرد که شرکای اروپاییش بیش از این به روسیه وابسته نشوند. ولی دولت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، طرف اصلی، همچنان از این طرح گازی حمایت می‌کند و حتی اخیراً هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در گفتگو با خبرگزاری کشورش گفته بود اگر قرار باشد اروپاییان هر کاری را که آمریکا بخواهد انجام دهند، پس دیگر لزومی ندارد از حق حاکمیت و استقلال اروپا سخنی گفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش این نوبت خبری غروب روز چهارشنبه 6 اسفند به پایان میرسه. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 هست و همچنین میتونید پیام‌های خودتون رو در تلگرام به نشانی @فرداگرام به ما بسپارید. ممنون که با رادیو فردا هستید.